ساعت 9 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان و از شما دوستان عزیز دعوت میکنم شنونده کاوشگر باشید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. با یک نگاه ساده به فهرست غذاهای رستوران ها میشه دریافت که تعداد انتخاب های ما در مورد نوشیدنی ها خیلی زیاد نیست. حداقل وقتی در مورد نوشیدنی ایرانی صحبت میکنیم اسم 3-4 تا نوشیدنی بیشتر به ذهنمون نمیرسه. چه نوشیدنی گرم، چه نوشیدنی سرد. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به نوشیدنی های ایرانی بشه. با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. کدام نوشیدنی های ایرانی رو نمیشناسیم؟ چطور میتونیم ذائقه اطرافیانمون رو با استفاده کردن از نوشیدنی های جدید تغییر بدیم؟ کدام نوشیدنی ها بودند اما امروز از میان رفتند؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنویم
سکنجبین ها در طب سنتی ایران، در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
هر برگ چای یه دلار رو زمین، در برنامه که من ونوس میرعلایی بشنوید.
آقای بهادر امینی پژوهشگر حوزه خوراک میهمان ما هستند امروز و به ما کمک میکنند تا اطلاعات دقیقی راجع به نوشیدنی های ایرانی در اختیار شما قرار بدیم. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم اگر دانسته ای در مورد نوشیدنی های ایرانی دارید یا دلتون میخواد برنامه رو نقد کنید، تماس بگیرید با 2250952. خب همونطور که خدمتتون گفتم ما امروز میزبان آقای بهادر امینی هستیم که قبلا از حضورشون در چند تا برنامه دیگه هم استفاده کردیم، مثل برنامه دیزی که خیلی مورد استقبال شما دوستان هم قرار گرفت. امروز میهمان ما هستن، دعوت ما رو پذیرفتن که با هم در مورد نوشیدنی های ایرانی صحبت کنیم. آقای امینی خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. خیلی
سلامت باشین. مرسی. آقا در بخش نوشیدنی های گرم که انواع دمنوش ها رو ما میشناسیم، تو نوشیدنی های سرد هم یه دونه دوغه با یکی دوتا نوشیدنی دیگه، مثلا همین شربت های معمول و که با عرقیجات و اینا، عرقیات و اینا درست میکنن. آیا واقعا غیر از اینها چیزی در فهرست نوشیدنی های ایرانی هست؟
خب به طور کلی در دستبندی نوشیدنی هایی که قرار میگه نوشیدنی های گرم و سرد شاید به صورت کلی بشه گفت همین دمنوش ها هستند و اصاره گیری از نوشیدنی هایی که بر مبنای اصاره گیری هستند، مثل قهوه و چای که ما میشناسیم. در مورد نوشیدنی های سرد هم خب شربت و حالا دوغ و یک سری نوشیدنی های دیگه، ولی خب تنوع خیلی زیادی دارند و تنوع اینها خیلی الان امروز کمتر شده و خیلی از شربت‌هایی که ما داشتیم از بین رفتن و همینطور عادت قهوه نوشی ایرانیان خیلی تحت تاثیر قرار گرفته و میشه گفت که ما عادت قهوه نوشیمون رو تو نوشیدنی گرم از دست دادیم.
یعنی ما قهوه نوشتر بودیم نسبت به این چیزی که امروز هستیم؟
بله خیلی زیاد، هم ما قهوه نوشتر بودیم، همین که فرایند و روش تهیه خاص خودمون رو داشتیم، به همون شکلی که امروز قهوه ترک یا قهوه عربی یا قهوه یونانی مشهوره، ما میتونیم یک سبکی از تهیه قهوه به اسم قهوه ایرانی رو تعریف کنیم که کاملا از نظر فنی تفاوت داره با روش‌های تهیه قهوه.
یه مقدار برامون توضیح میدین که این مال چه دوره‌ای از زمانه، کی از میان رفته و اساساً چجوری بوده؟ آیا میشه دوباره احیاش کرد و ازش استفاده کرد؟
در مورد تاریخچه ورود قهوه به ایران هنوز خیلی چیز قطعی وجود نداره، ولی شاید چیزی که بشه مشخصاً گفت اینه که همزمان قهوه از طریق اعراب وارد ایران و ترکیه شده، در دوره صفوی اوج قهوه نوشی ایرانیانه و در اون زمان قهوه به روش‌های مختلفی تهیه می‌شده که در طول زمان به یک روشی رسیدند که قهوه رو آسیاب می‌کردند و دم می‌کردند، از اصطلاح پختن قهوه بیشتر استفاده می‌کردند و اون فرایندی هم که در تهیه قهوه استفاده میشه اگه بهش دقت بکنیم میبینیم کمی با دم کردن یا همون عصاره‌گیری متفاوته، تا اینکه در زمان قاجار،
منظورشون در فراوری دانه قهوه
هم است. در فراوری دانه قهوه است، هم در روش آسیاب کردن قهوه است و هم در روش دم کردن یا همون عصاره‌گیری قهوه است. در دوره قاجار به طور مشخص این روش قهوه‌گیری توسعه پیدا میکنه در اوایل دوره قاجار و اون روشی که قهوه تهیه میشه رو خارجیایی که به ایران میان میبینن کاملا متفاوت با قهوه عربی و ترکی میبینن و اشاره میکنن که یک ماده، یک مایه خیلی سیاه رنگ و قوی کاکائو مانندی تهیه میشه که حالا بر اساس اون توصیفاتی که وجود داره ما میتونیم با اطمینان زیادی بگیم که اون قهوه متفاوت با قهوه‌ای بوده که الان خورده میشه.
دستورالعمل الان در دسترس هست؟ کسی نوشتتش؟
دستورالعملی که به طور مشخص از نظر فنی بشه به اون ارجاع داد نه، ولی به صورت پراکنده ما مستنداتی داریم که میتونیم از طریق اون متوجه بشیم که اون نوشیدنی قهوه تقریبا به چه شکلی بوده، ولی مستندات آرشیوی هم تا جایی که من اطلاع دارم وجود داره، ولی شاید در مورد احیا و تصحیحش کاری انجام نشده.
و از اواخر دوره قاجار چای بیشتر میاد تو سواد مصرف ما قرار میگیره و قهوه کم 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 رنگ میشه.
بله، در واقع چای در ایران شناخته شده بوده، برعکس تصوری که خیلی جاها وجود داره که چای از دوران قاجار وارد ایران شده، ولی چای به عنوان یک نوشیدنی درمانی همیشه در ایران شناخته شده بوده و مصرف میشده. قهوه در زمان قاجار کم رنگ میشه، از بین هم نمیره و تقریبا مصرفش کمتر میشه، به نوعی استحاله میشه به یک نوشیدنی محبوب در ترکیه یا همون تبدیل میشه به قهوه ترک. کم کم اون فرهنگ تهیه قهوه در ایران، اون خورده فرهنگ از بین میره و تهیه قهوه به روش ترکیه‌ای ها و ارامنه جای خودش رو میگیره. بله برای جانشه
بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم در مورد نوشیدنی های گرم از آقای امینی بیشتر میشتن.
یکی از قدیمی ترین و بهترین نوشیدنی های ایرانی که برای رفع تشنگی مفیده ترکیبی جادویی به اسم سکنجبین. سکنجبین ها از گذشته جزو اشکال مهم دارویی تو طب سنتی هم به کار می رفتن که از سرکه و عسل یا شکر به عنوان اجزای پایه و انواع افزودنی دیگه برای تهیه اون استفاده می
شه. میگیم سکنجبین خوبه، لاقل بگیم چجوری تهیه کنید تو منزل سکنجبین خوبو. 400 گرم شکر، 1 لیتر آب، آرام آرام روی آتش بپزین تا اینکه نصفش بخار شه. وقتی 500 سی سی باقی مون از روی آتش برش دارین، زیر گازتون خاموش کنین، 8 قاشق غذاخوری سرکه طبیعی انگور بهش اضافه کنین. این اگه 7-8 ساعتی یه شب تا صبح بمونه تبدیل میشه سکنجبین.
این فراورده از منابع طب سنتی ایران کاربردهای مؤثری تو حفظ صحت انسان و درمان بیماران داره. تو بعضی از منابع سنتی فیثاغورس به عنوان اولین سازنده و پایه‌گذار سکنجبین معرفی شده و بعضی اون رو به بقراط حکیم، پزشک شهیر یونانی نسبت دادن و شیخ الرئیس ابوعلی سینا اون رو دستاورد حکمای فارسی زبان میدونه که از این طریق به یونانی ها رسیده.
ظاهرا این ترکیبی است که بوعلی به اون چیزی که بوعلی سینا درست می‌کرده نزدیک‌تر. و بعضی‌ها با خوردن این سکنجبین ممکن ترش بکنن، معده‌شون اذیت بشه. این طبیعت این سکنجبینی که گفتم الان مزاجش معتدل مایل به خنکیه. حالا اگه بخوام کمی گرم‌تر بشه معده اذیت نشه، به جای شکر میشه از عسل استفاده کرد. بعد چیزهای مختلف میشه بهش اضافه کرد. بعضی دوست دارن به سکنجبین نعنا اضافه میکنن. خب این گرمتر میشه، برای معده مفیدتره. اینا که نفخ و اینا میکنن با سکنجبین نعنایی دیگه مشکلی پیدا نمیکنه.
معرب واژه پارسی سکنجبینه که از دو کلمه سک به معنای سرکه و انگبین به معنای شهد یا عسل ترکیب شده. تو منابع طب سنتی ایران از اون به عنوان شربت سرکه هم یاد شده، به این معنی که این فراورده دارویی مایع از سرکه هست که تو فرایند شربت سازی به عنوان جزء پایه مورد استفاده قرار می گرفته. از منظر داروشناسی طب سنتی ایران، عموم غذاها و داروهای ترش به خاطر سردی، مایع بودن و لطافت جوهرشون میتونن جاری کننده، تلطیف کننده، نفوذ دهنده و سوس کننده باشن و ایجاد رطوبت کنن. البته این تاثیرات با توجه به ترشی اونها متفاوته.
بعضی عناب اضافه میکنن، ممکنه زرشک اضافه بکنید، ممکنه آلو اضافه بکنید، ممکنه کاسنی اضافه بکنید. هر کدوم از اینا خاصیت سکنجبین شما رو تغییر میده. میتونن اساره اینو، یعنی جداگانه اینها رو بپزین، اسارهش رو بگیرین، اضافه کنید به سکنجبینتون تا سکنجبین مورد علاقه شما حاصل بشه.
با توجه به تنوع اجزای اولیه و نسبت‌های اونها، نمونه‌های متنوعی از سکنجبین قابل تهیه و استفاده است و به استناد برآورد متون مختلف طب سنتی 1260 نوع سکنجبین وجود داره که در مقایسه با سایر اشکال دارویی از تنوع زیادی برخورداره. تنوعی که باعث شده اون رو برای فصول و مزاج‌های مختلف، برای افراد سالم به عنوان نوشیدنی سالم توصیه کند و بر اساس نحوه اثر درمانی هم برای درمان بیماری‌های مختلف به صورت اختصاصی پیشنهاد بده.
همچنان شنونده کاوشگر هستید با موضوع نوشیدنی‌های ایرانی. چای و قهوه رو که بذاریم کنار، تو بخش نوشیدنی های گرم دیگه باید به چی اشاره کنیم؟
تو بخش نوشیدنی های گرم خب به دم نوش ها هم میتونیم اشاره بکنیم که البته ذاتاً تفاوتی با دم کردن مثلا چای یا قهوه ندارن. به هر حال ما یک گیاهی داریم یا یک ادویه‌ای داریم که به روشی فراوری شده و بعد اون رو در آب جوش دم میکنن یا میجوشونن و عصاره اون رو می نوشیم. طبیعتاً تفاوتی مثل بین دمنوش زنجبیل یا دمنوش نعنا با چای وجود نداره. فقط چای یا قهوه چون نوشیدنی های محبوب تری شدن، روی روش های فراوریشون و روش های تهیهشون تمرکز بیشتری شده، سرمایه گذاری بیشتری شده و در واقع دانش تهیه اونها بیشتر توسعه پیدا کرده. تنوع دمنوش هم خب توی ایران خیلی زیاده و یک مقدارش هم کاربرد درمانی داشته، یعنی جدای از اینکه بحث نوشیدنی برای لذت باشه، توسط حکیمان و طبیب‌ها برای مقاصد درمانی توسعه پیدا کرده. ولی تقریبا میشه گفتش که از همه ادویه‌ها و علفیجات و حتی میوه‌هایی که تو اقلیم ایران پیدا میشه، ما یک دمنوشی میتونیم تهیه بکنیم.
و آقای امینی، واقعا چقدر از اینها رو در حال حاضر ما داریم مصرف میکنیم؟
من آمار درستی ندارم.
نه واقعا میدونم که نمیتونه آمار درست
وجود داشته باشه. باشه. خیلی از این نوشیدنی ها حالت نوشیدنی های بومی پیدا کردن و در بین یک قوم در یک منطقه به صورت نوشیدنی روزمره استفاده میشن. یعنی حالا مخصوصا متناسب با فصل دم میشن، استفاده میشن. خیلی از اینها هم خب همون کماکان در خانواده ها به کار کرده درمانیشون بیشتر توجه میشه. مثلا شاید کمتر کسی برای مزه بارهنگ دم کنه بخوره، با اینکه خب نوشیدنی خوشمزه ایه، ولی مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها به عنوان نوشیدنی درمانی ازش استفاده میکنن. طبیعتا خیلی از اینها باید در دنیای صنعت در واقع گردشگری غذای امروزی توسعه پیدا بکنن و با روش های فراوری شبیه قهوه و چای عرضه بشن تا ما بتونیم اینها رو تو مصرف عمومی مردم داشته باشیم.
یعنی این که اگه من درست فهمیده باشم، شما میگید که از دم کردن بعضی از گیاهان میشه یه دمنوشی به دست آورد که بعضی وقتا ممکنه این فرایند ساده‌ای نباشه. مثلا اگر ما تر تهیه بکنیم، اون جوشاندنی رو ممکنه فاسد شه، یا ممکنه نیاز به فراوری پیش از دم کردن وجود داشته باشه. شما میگید اگه ما بتونیم یه کاری بکنیم که عین چای یک عنصر خشکی وجود داشته باشه که خریداری بشه، دم بشه، مثلا برای بالهنگ یا برای چیزهای دیگر، مردم کم کم شروع میکنن دوباره از اینا استفاده کردن.
بله طبیعتاً باید این فرایند به همین شکلی که شما میفرمایید رخ بده، یعنی دسترسی پذیری یک ماده غذایی برای مصرف یکی از شاخصهایی که باعث میشه رشد بکنه مصرف.
این از نظر صنعتی چقدر ممکنه؟
از نظر صنعتی طبیعتا ممکنه، یعنی حالا با تجربه مشابه دمنوش‌های مشابهی که حتی از کشورهای دیگه داره توی ایران میاد استفاده میشه، ما میبینیم که تو خیلی از کافه‌های تهران دمنوش‌های گیاهی محبوبه که وارداتی هستند، یعنی مال اقلیم ایران نیستند و از جای دیگه وارد میشن.
همینایی که به شکل چایهای کیسه‌ای دارن عرضه میشن.
حالا منظورم نحوه بسته‌بندیش است، منظورم خود در واقع دمنوش اون گیاهی است که مال ما نیست.
چون سوال من پیرامون این فراوری صنعتی است، آیا اگر ما بیایم اینها رو برای اینکه در دسترس قرار بدیم از یک فرایند صنعتی بگذرونیم و مثلا ازشون یک چیزی شبیه چای کیسه‌ای بسازیم، آیا خواص اینها، مزه اینها و اون چیزی که باید حفظ میشه، این سوال خیلی از مردم هست.
من در مورد خواص اطلاعی ندارم، ولی در مورد مزه احتیاج به همون فرآوری صنعتی درستی داره که مثلا اگه من یه چای کیسه‌ای یا دمنوش دارچین دارم، خیلی تفاوتی با اینکه برم خودم چوب دارچین تهیه بکنم و تو خونه بخوام حالا دم بکنم نداشته باشه و احتیاج به یک دانش تخصصی هم نداشته باشه. ما الان خیلی از دمنوش‌هایی که به صورت سنتی تو ایران استفاده می‌کنیم بر مبنای تجربه که نسل به نسل انتقال پیدا کرده میدونیم باید اینو چجوری دم بکنیم، چقدر بمونه خوبه، چیکارش بکنیم مزهش بهتر میشه. مثلا من میتونم مثال بزنم، ما دمنوش لیمو عمانی که درست میکنیم رو تجربه میگن پوستشو اگه بریزی تلخ میشه، زیاد بمونه تلخ میشه. خب این میتونه تبدیل به یک محصولی بشه که احتیاج به هیچ دانشی نشه. هر چقدر این فراینده تسهیل بشه، استفاده عمومیش راحت تر میشه و طبیعتاً مردم بیشتری استفاده میکنن، مثل همین بسته‌های چای وارداتی که دمنوش‌های وارداتی که تو کافه رستوران‌ها داره استفاده میشه. دلیلش اینه که خیلی با دستورالعمل مشخص و راحتی، مثلا مثل چای میگن یک قاشق چای خوری غذا خوری از اینو تو آب بریزید بعد 5 دقیقه سرو بکنید به همین راحتی. ولی تنوع ادویه و گیاهانی که ما داریم هر کدوم یک روش دم کردنی داره که اصلا ممکنه مردم اقلیم‌های متفاوت ایران با گیاهی که مال منطقه خودشون نیست آشنا نباشن و همین باعث میشه که ریسک نکنن بخوان همچین چیزی رو دم کنن بخورن.
عجب. و واقعا این مسئله دیگه هم همونیه که شما اول بهش اشاره کردید، من اینو به عنوان یه شهروند میگم، اسم خیلی از این دم کردنی ها که میاد من یاد دارو میافتم بیشتر تا نوشیدنی.
اینم فکر کنم یه ذره کمکاری فعالین حوزه گردشگری غذا باشه، یعنی یک تلاشی باید انجام بشه که این دو حوزه از هم جدا بشن. یعنی ما یک جایی داریم راجع به غذا حرف میزنیم، راجع به خوراک حرف میزنیم، هدف از این اینه که مزه های جدید، طعم های جدید، مزه های خوب احساس بشه. یه موقعی هم هستش که دارن به کارکرد درمانی اون نگاه میکنن. خیلی جاهای خلط مبحث و موضوع مخصوصا توی حوزه گردشگری ما داره رخ میده. حتی مسئولین ما میان این دوتا رو با هم مخلوط میکنن و وقتی مثلا میگم یک نشستی، یک همایشی، جشنواره‌ای واجب غذاست، به طور تخصصی واجب غذاست، واجب طب سنتی و طب دارویی صحبت میکنن. همین این باعث شده که ذهن مردم نسبت به این شکل بگیره که هر دمنوشی داروه. ولی خب ما میتونیم این تفاوت رو قائل بشیم و مشخص بکنیم، همونطور که چای مثلا به عنوان دارو استفاده میشه، چای سیاه که ما میخوریم تو ایران سالها به عنوان دارو استفاده میشه، ولی الان مشخص شده که خب ما میتونیم تو خونه هم اینو استفاده بکنیم و در صنعت غذا هم استفاده بشه.
یه مغازه‌ای تو شیراز هست آقای امینی همچنان که شما وقتی وارد میشید مخازن متعددی به دیوار چسبیدن، داخل این مخازن شربتی است که از عرقیات مختلف تهیه شده، اسمش هم روی مخازن هست. مثلا توی مغازه که وارد میشید ممکنه 200 تا از اینا باشه، شما یه لیوانی رو میگیرید از فروشنده و انتخاب میکنید، از یکی از این مخازن برداشت میکنید و مینوشید، ولی فقط ظاهرا در شیراز هست. با توجه به اینکه شما در مورد خوراکخانه ها، خورشخانه ها اطلاعاتی دارین، این نوع از عرضه عرقیات چرا فقط تو یه شهر دیده میشه؟ چرا مثلا ما در تهران که این همه پتانسیل در هوای گرم تابستان داره برای شربت فروشی همچین چیزی نداریم؟
این هم فکر کنم بیشتر برمیگرده به اون بازارسازی که در حوزه گردشگری انجام شده. یعنی حالا به طور خاص بخوایم صحبت بکنیم وارد قسمت نوشیدنی های خنک و سرد بشیم، به هر حال شربتخانه ها در ایران قدمت خیلی زیادی دارند و اصلا میشه گفت شربتخانه یعنی جایی که مردم بشینن یک نوشیدنی شیرینی بر پایه عرقیجات یا میوه بخورند خاص ایران بوده، یعنی خاص حتی منطقه‌ای که از نظر سیاسی هم امروز ایران حساب میشه نه ایران فرهنگی. و خب مرکزش زمانی اصفهان بوده به عنوان پایتخت صفویه، شربتخانه های زیادی داشته، از کاشان در واقع عرقیجات زیادی تهیه می شده و همینطور شیراز هم به عنوان جایی که تنوع ادویه و گل و محصولات گیاهی زیاد داشته خب در فن تهیه عرق گیاهی خیلی پیشرفت کرده بودن و محصولات زیادی درست می کردن. این فرهنگ شربت نوشی و شربت خوردن تقریبا میشه گفتش که خیلی به دلایل، حالا شاید میشه گفتش که لوجستیکی و حمل و نقلی، خیلی از همون حد فاصله اصفهان بالاتر نیامد تو ایران، جسته گریخته و پراکنده انتقال پیدا کرد فرهنگش، ولی تو اون منطقه‌ای که میشه گفت تقریبا بین اصفهان تا شیراز امروزی خیلی محبوب شد. به هر حال ما تو کاشان هم الان میبینیم هنوز شربتخانه و شربت نوشیدن خیلی محبوبه در شهرهای تو اون منطقه. به نوعی میشه گفتش که تو یک کمربندی بین اصفهان و شیراز این نوشیدن شربت‌های عرقیجاتی محبوب‌تر ماند و بیشتر به سایر نقاط ایران انتقال پیدا نکرد، ولی امروزه خیلی توجیهی نداره. به هر حال شربتی که از چیزهاییه که ما میتونیم تو حوزه گردشگری غذا خیلی روش کار بکنیم و محصولی است که میتونیم با اون جذب گردشگری خیلی بالایی داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای امینی، توی بخشی داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که خیلی از چیزها رو میتونیم در خانه داشته باشیم، ازشون شربت بسازیم یا دمش کنیم، نوشیدنی گرم درست کنیم و مصرف کنیم، ولی آیا به طور مشخص میشه و ممکنه که این تنوع از نوشیدنی ها در سبد مصرفی یک خانواده باشه؟ یعنی ما تو در دنیا داریم ملتی که این تعداد نوشیدنی رو به عنوان نوشیدنی های رایج مصرف بکنن؟
تفاوتش رو باید در نوشیدنی صنعتی و خانگی ببینیم. حالا در مورد نوشیدنی صنعتی همینطور که خودتون فرمودید تنوع خیلی کمه، یعنی به نسبت تنوع بسیار کمه، به نسبت چیزی که ممکنه تو خونه ها مصرف بشه کمتره. ولی اینکه تو خونه ها چقدر امکان داره که هر کسی تنوعی از نوشیدنی داشته باشه، به هر حال توی خود ایران قبل از ورود نوشیدنی های صنعتی همین تنوع شربت های بر مبنای عرقیجات یا شربت های بر مبنای میوه وجود داشته. تو بیشتر خونه های ایرانی دیگه حداقل 10-12 شربت میوه‌ای بوده، مثل آلبالو، حالا بعد از اینکه توت فرنگی اومده توت فرنگی، یا خیلی میوه هایی که بومزاد ایران هستند کمتر در خارج از ایران خورده میشن، مثلا شربت ویواس خیلی شربت محبوبی بوده یا شربت گلپر خیلی شربت محبوبی بوده، شربت هایی که دیگه فراموش شدن تقریبا و جاشو شربت های وارداتی گرفتن. به هر حال تو خونه ها همیشه همچین چیزی وجود داشته، الان خیلی کم رنگ تر شده، داره جای خودش رو به نوشیدنی های صنعتی نزدیک به شربت میده، ولی کلن امکان پذیره و خیلی جا هم داره استفاده میشه. میشه روی احیای مصرف نوشیدنی های کمی سالمتر از نوشیدنی صنعتی کار کرد تو کشور.
و مورد بعدی قیمت.
قیمت هم خیلی تأثیر گذاره، ولی خب فکر میکنم که باز اون فرایند عرضه راحت صنعتیش قیمتش رو میتونه پایین تر بیاره، حداقل لحد نوشابه های گازدار میتونه پایین بیاره و قابل دسترس باشه. یه چند شرکت هم سعی کرده بودن همچین چیزهایی تولید بکنن، ولی به خاطر اینکه روی ذائقه بازار خیلی کار نکرده بودن شاید موفق نشدن. به هر حال اکثر مردم وقتی که تو سفرهاشون جای شربتخانه سنتی میبینن شربت مصرف میکنن. همین الان هم تو کافه اکثر شهرها شربت های سنتی ایرانی بر پایه عرقیجات محبوب شناخته شده طرفدار داره، مخصوصا تو فصل تابستانی. چیزی نیستش که بگیم ذائقه مردم دیگه این با این آشنا نیست یا این رو پس زده، اتفاقا با ذائقه ما محصولات بر پایه ادویه خیلی تطبیق بیشتری داره. شاید اون دلیلی که نشد محصولات چند بار صنعتی بشن به خاطر اینکه رو ذائقه سنجی بازار خوب کار نشد.
شما چند بار اشاره کردید به همین عبارت محصولات برپای ادویه. اینا مثلا ما به گلگاو زبون میگیم یه محصول برپای ادویه؟
گلگاو زبون حالا خودش ادویه رو شاید نشه خیلی ساختار درستی تعریف کرد. میگن هر چیزی که طعم خوراکی رو تحت تاثیر قرار بده ادویه است. یعنی همون جور که دارچین یه چوب یک جور درخت ادویه میشه، یا یک ریشه مثل زنجبیل ادویه میشه، فلفل هم ادویه میشه، و خیلی از در واقع حتی این علفیجات خشکی هم که ما استفاده میکنیم تو دستبندی ادویه ها قرار میگیرن. ولی ما چیز مشخصی که میتونیم در مورد پیشینه آشپزی ایرانی بگیم، فن تقطیر ادویه ها و تهیه چیزی به اسم عرق از ادویه های شناخته شده که تو دنیا به صورت سابه یا حالا
پودر
استفاده می شدن، عرق گرفتن از ادویه ها خیلی خاص منطقه ایران، فنش توسعه پیدا کرده، نه اینکه خاص ایران باشه ولی توسعهش تو ایران بوده. مثلا ما عرق هل یا عرق دارچین برامون اولویت داشته به مصرف اینکه خود پودر هل یا خود دانه هل رو توی غذا استفاده بکنیم. خیلی از غذاهای ایرانی که الان شاید به نظر غذاهای سنتی و قدیمی میان، دارن با ادویه ساییده شده یا با در واقع ادویه درسته درست میشن، ولی خیلی از اینا مثلا با همون عرق هل یا عرق دارچین تهیه میشن که مزهش کمی تفاوت داره.
الان غیر از گلاب و یکی دوتا در واقع چیز دیگر از عرقیات، ما چیز دیگری استفاده نمی کنیم در آشپزی می کنیم؟
نه دیگه، مصرفش خیلی کم شده تو آشپزی روزمرمون دیگه.
این یعنی خسارته آقای امینی؟
خسارته که از این نظر خسارته که در واقع ما داریم خودمونو تو قالب رقابت با بقیه در یک دسته بزرگی قرار میدیم. یعنی ما نمیایم روی اون داشته هایی که تو فرهنگ آشپزیمون داشتیم تمرکز بکنیم و سعی کنیم اونها رو توسعه بدیم. ما در واقع نمیتونیم بگیم تفاوت مشهودی بین الان روش های آشپزی ایرانی با اقوام اطرافمون، کشورهای اطرافمون وجود داره. ولی اگر ما میومدیم روی استفاده از عرقیجات در آشپزی یا همین تهیه نوشیدنی ها تمرکز بیشتری میکردیم، خب میتونستیم اینو حتی به عنوان یک چیزی شبیه به شاخصه یا برند غذای ایرانی توی دنیا عرضه بکنیم که استفاده از عرقیجات به این شکل توی تهیه غذاها و دمنوش ها میتونه خاص ما باشه. همینطور که تا حدود 150 سال پیش اکثر جهانگردانی که به ایران میومدن از تنوع خیلی زیاد شربت های ایرانی تعجب میکردن، بله، که اینقدر عرقیجات برپای گیاهان ما داشتیم.
بله، در واقع موضوع اینه که همه دنیا دارن از همین ادویه‌ها به همین شکل استفاده میکنن، ما هم که میریم از همین رویه پیروی میکنیم با اونا مقایسه میشیم، حالا که ما یک شیوه‌ای داشتیم که اگر استفاده کنیم فقط ما هستیم که استفاده میکنیم، بنابراین بچه تمایز حتما به حساب میاد، اون بچه تمایز به حساب نمیاد. این میتونه خیلی راحت بچه تمایز به حساب بیاد، ببینین که حفظ کردن فرهنگ فراوری اینها، فرهنگ استفاده از اینها، حفظ کردن ذائقه برپایه اینها، اینا بخشی از فرهنگه، به طور انکارناپذیری بخشی از فرهنگه و همونقدر مهمه که حفظ کردن یک لباس کهن اهمیت داره. بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم بیایم با آقای امینی صحبت میکنیم در مورد ترکیب و شیوه هایی که ایرانی ها داشتن برای ترکیب کردن به قول آقای امینی همین ادویه ها و به دست آوردن نوشیدنی های جدید.
شاید چای قدیمی ترین نوشیدنی ما ایرونیا باشه که از خاله بازی های دوران کودکی تا مهمترین مهمونی هامون حضور پررنگ داشته و جوری با زندگی روزمره مردم ما عجین و آمیخته است که انگار هر بچه ایرانی بعد از به دنیا اومدن مثل زبان مادری عطر و طعم این نوشیدنی سحرانگیز رو میشناسه. چای واسه ما ایرانی ها فقط یه نوشیدنی نیست، یه فرهنگه، فرهنگی که شمال تا جنوب، شرق تا غرب این سرزمین رو به هم پیوند میده و حتی بیشتر از فرش ایرانی نشونه ملیت ماست. این طرح‌ها که انواع نوشیدنی‌های سرد و میوه‌ای یا دمنوش‌های گرون قیمت و نوشابه‌های انرژیزا پاشون به زندگیمون باز نشده بود، به طور متوسط هر خانواده ایرانی روزی 3 وعده از چای استفاده می‌کرد و حتی حالا که همه این رنگارنگ‌های خارجی و حتی نمونه‌های ایرانیش تو مغازه‌ها به راحتی پیدا می‌شن، بازم متوسط مصرف چای برای هر خانواده همون 3 وعده است.
یوتوب یالا یه چای بخور خستگی در.
خوب کاری کردی اومدی، بشی یه چایی بهت بدم گمشی
بفهمی چایی ریختم.
یه چایی به من بدی آقا.
چای. یه شامش به گنگ شما خودم بهش میدم.
ما ایرانی ها صبحمون رو با چای تازه دمی که حتما باید تو قوری چینی روی شعله گاز دم کشیده باشه شروع میکنیم. سنتی مثل پدر بزرگ مادر بزرگ هامون، ولی نه با کیفیت اصیل ایرانی. قدیمی ها چای لاهیجان دم میکردن و دقیقاً 22 دقیقه صبوری میکردن تا چای آلبالویی لبسوز لبدوز بریزن تو استکانای کمر باریک و با هر لقمه نون و پنیر یه کمی چای شیر